أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين بحث در مسئله 53 بود کسی اجیر کند خودش را برای کاری در حج در طریق حج با اجرت اون اجاره مستطیع بشود المود حج بر او واجب است لو اجر نفسه للخدمه في طريق الحج باجره يسير بها مستطيعا وجب عليه الحج اون خدمتی که میخواد انجام بده اگر منافات با حج نداشته باشه وجب عليه الحج بعد میفرماید ولا ينافي وجوب قطع الطريق عليه للغير لان الواجب عليه في حج نفسه افعال الحج فقد الطريق مقدمه عرض کردیم اینجا چند در چند جهت میشه بحث کرد یا لازم بحث شود اولین جهت اینکه آیا قطع طریق و سیر الی الحج جزء اعمال حج واجب در حج این هم از جمله واجبات حج یا نه این مقدمه است که این جهت بحث شد و گذشت جهت اول جهت دوم در این که خب حالا اخذ اجرت بر این مشی جایز یا جایز نیست مرحوم سید فرمود جایزه به جهت اینکه این مشی مقدمه است جزء اعمال حج نیست مفهوم این عرض کردیم اینه که اگر جزء بود واجب بود و ضمن اعمال حج واجب بود قطع طریق ولو از میقات مثلا از بعد از احرام در میقات قطع طریق هم و سیر هم جزء حج بود دیگه نمیشد اجیر بشه برای خود مشی و قطع طریق برای کار دیگری خدمت دیگری در چیز میشه اما برای خود مشی که جزء حج شد و واجب شد ظاهر متن صدرند و زیلن اینه که دیگه نمیتونه خود مشی را متعلق اجاره قرار بده یا اگر متعلق اجاره شد دیگه نمیتونه حج برش واجب بشه وجه این مطلب لأنه عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات که وجهی برای این در حقیقت نیست در اینجا اینجا چه قائل بشیم که مش جزء اعمال حج هست چه قائل بشیم که نیست و مقدمه است یجوز و که اجیر کنه خودش رو برای خود مش مستطیع هم خواهد شد حج هم برش واجبه و یصح منه الحج حتی اگر اجیرم بشه چه این واجب که سیر الی الحج سیر الی مکه است مثلا از میقات واجب توسلی باشه چه واجب تعبدی باشه چه مشروط به قصد حج باشه که باستی این سیر را به عنوان به نیت حج انجام بده چه نه مطلق سیر واجب باشه اما اگر توسلی بود این وجوب که اگر کسی از آیه حج وجوب سیر رو هم استفاده کنه تعبدیتش رو دیگه نمیتونه استفاده کنه دلیل بر تعبدی بودنش نیست اگرم جزء اعمال حج باشه مثل اعمال توسلی است که در بعضی از مرکبات عبادی هست خب واجب توسلی اگر بود اخذ اجرت بر این اشکالی نداره و مگر کسی ادعا کنه که چیزی که واجب مکلف انجام بده با وجوب مثلا مقدور شرعی نیست ترکش و در اجاره بازدید متعلق اجاره مقدور باشه، که جوابش روشنه. آنچه که شرط در صحت اجاره مقدوریت تکوینی است که اینجا هست، قدرت شرعی اخص نشده در صحت اجاره، و الا مقدمه باشه باز جایز نیست اجرت بر او، چون اونم بالاخره باز انجام بگیره، مقدور نیست شرعن ترک مقدمه. بنابراین بنابر توسلیت روشنه. اگر تعبدی بود این جز مثلا مشی هم مثل بقیه اعمال طواف و سعی و امثال اینا باز با قصد قربت انجام بگیره یا به نیت حج انجام بگیره، بازم اشکالی در کار نیست که اجاره بکنه اجیر بشه بر خود این جزء از اجزاء حج، چون قصد قربت هم متمشی از او انجام میده به جهت قصد امتثال واجب حجی که واجب شده، یا قصد امتثال وجوب وفایی به اجرت، چون اجاره هم اگر منعقد شد وجوب وفا داره شرعن، اون هم میتونه قصد قربت کنه، نیت امتثال امر به وفا کنه، نیت انجام دادن برای حج هم میتونه انجام بده، چون هیچ کدوم از اینا نه منافات با اجاره داره نه اجاره دادن منافات با امکان این قصد ها و این نیت ها داره. چرا؟ بایستی نیت قربتش بیاد، این معنی که واقعا اون امر امتثال اون امر را چه امر به حج چه امر به وفای به اجاره داییش قرار بگیره حقیقتا و جدا که اینم انجام بگیره. در اینجا بعضی ها اینجوری استدلال کردن که اگر عبادی شد سیر و قطع طریق، اگر جزء اعمال حج شد و عبادی شد، با اجاره دادن میشه ملک دیگری، ملک مستأجر. وقتی ملک مستأجر شد دیگه قصد قربتش با کنه با مال دیگری با فعل دیگری میخواد قصد قربت کنه، قصد قربت از اون نمیاد دیگه، این منافات با قصد قربت داره. که این حرفم جوابش روشنه، ملکیت عمل برای غیر به این معنی نیست که این عمل از طرف غیر انجام گرفته، بلکه عمل خودشه، مشی خودش و عن نفسه متعلق اجاره است. نیابت که در مش معقول نیست، امر تکوینی است. بنابراین اینکه میگه منافات داره با قصد قربت، چرا؟ به جهت اینکه نیابت از غیر بخواد بکنه دیگه، نیابت به اصالت از خودش نمیشه، اینکه اینجا نیابت در کار نیست. به جهت اینکه وقتی ملک غیر شد دیگه فعل خودش نیست، خب بالاخره فعل خودشه، ولی اون ملک دیگر هم بشه. مالکیت غیر برای عمل به معنای اینکه این عمل عمل او نیست که نمیشه، عمل اوست، چون عمل اوست از او داره سر میزنه، قصد قربتش هم میتونه بکنه. بنابراین وجهی برای عدم امکان قصد قربت نیست. ممکنه کسی بگه اینجا مرحوم سید گفته اگر واجب شد دیگه نمیشه اجاره صحیح باشه، و چون استطاعت هم از ناحیه اجاره میاد مثلا، پس وجوب در کار نیست، به جهت لزوم اجتماع مثلینه، چون اگر یک فعل هم واجب شد از باب اجاره، هم واجب شد از باب اینکه جزء حج شد مستطیع، جزء حج امر زمینی مثلا به این میخوره، میشه اجتماع مثلین. این هم جوابش روشنه که اجتماع مثلین مثلا محاله، مثل اجتماع ضدینه، که اشکالی نداره یه چیزی دو تا وجوب برش بیاد، میشه یه وجوب مؤکد مثل خیلی موارده که مثلا نظر میکنه یه واجبی رو انجام بده، میگن هم واجب میشه بالاصاله هم واجب میشه به جهت وجوب وفا به نظر. مضافاً برای این که در اینجا تأکد هم نیست، چون عنوان مأمور به به عنوان اجاره وجوب وفاست، عنوان وفای به عقد اجاره است. آنچه که عنوان یکی از دو وجوبه غیر از اون چیزیست که عنوان واجب دیگری است. وجوب وفاست و متعلقش هم مطلق مشیه، نه مشیه به جهت حج و با نیت حج، در صورتی که آنچه که متعلق وجوب حجه عنوان مشیه مثلا، اونم مقیدن با بقیه اجزا و با نیت مثلا حج. بنابراین دو تا عنوانیست که بینشون عموم من وجه و وجوب آنها، وجوب تأکد هم در اینجور موارد هم نخواهد شد. اینم این بیان. یه بیان دیگری ممکنه کسی بگه که کلن در باب فرائض و واجبات، مخصوصا واجبات عینی و عبادی، گفته میشه اجاره بر اونها، اخذ اجرت بر اونها باطله و جایز نیست. کسی نمیتونه مثلا اجیر بشه بر خوندن نمازش، نمازهای یومیش اجرت بگیره، چنین اجاره باطله. وقت اینجا اگر وجوب حج بیاد، این جزء از این فریضه حج میشه واجب از باب فریضه حج، متعلق اجاره هم که مخاط قرار گرفته میشه اجاره باطل میشه. اگر اجاره باطل شد، حج استطاعتش از بین میره، چون استطاعت به جهت صحت اجاره است، تا اجاره صحیح نشه که مستطیع نخواهد بود. پس بنابراین وجوب حج متعینه برای سقوطش، اینه جایی که کسی خودش اجیر کنه برای حج نیابتی از دیگری در همون سال حج. اینجا میگن با اون مال مستطیعن بشه واجب نیست برش حج، چون اگه حج در اون سال برش واجب شد، اجاره انجام نمیگیره، اجاره باطل میشه با ترک متعلق اجاره. اجاره که باطل شد، استطاعت رفع میشه. پس یلزم من وجودیه عدمه، مثلا چنانچه بعد خواهد آمد. اینجور جاها وجوب حج ساقطه، اجاره فقط نافذه. اینجا هم همینجور، اگر اجیر شد بر مش، دیگه وجوب حج نخواهد آمد بر این مش، وجوب شرعی نخواهد آمد، چون اگر بیاد باطل میشه اجاره، چون این جزئی از فرائض شد، از فریضه شد، بنابراین واجب نیست حج بر این مکلف، بر چنین مکلفی. اگر این مد نظر سید باشه، اینم قابل قبول نیست، چون اولا اون جایی که میگن وجوب اخذ اجرت بر فرائض یا بر مثلا واجبات عینی باطله و جایز نیست، جایی است که متعلق اجاره خود اون فریضه باشه، نه یه عنوان دیگری اعم از او. مثلا کسی اجیر بشه برای خوندن نمازهای فریضه‌اش، خود پول بگیره، اونجا میگن این اجاره مثلا باطله، یا نماز باطله یا اجاره باطله، که معمولا میگن اخذ اجرت باطله. خب اینجا این آقا اجیر نشده بر انجام مشی حجی، مشی که جزء حجه، بلکه اجیر شده بر مطلق مشی، نه مشی به عنوان جزء حج، به عنوان بنیت حج و امثال اون. اجیرش کرده که باش در مسیر قطع طریق کنه باشه، ولی نه به عنوان فریضه. فرق میکنه با جایی که اجاره بر فریضه، این مثل جاییست که اجاره بر یه عنوانی باشه، اون عنوان بینش و بین عنوان فریضه عموم نج باشه، منطبق میشه مثلا برای یکی از اجزاء فریضه، این غیر از اجاره بر فریضه است. اینجا دیگه نگفتن اجاره بر فریضه اجاره باطله. مثل کسی که مثلا اجیر بشه بر اینکه بیسته یه جایی چند دقیقه، خب حالا که اونجا ایستاد نمازم میخونه، قیامم جزء از اجزای نمازه، نمازش باطله. اجاره بر قیام در نماز که نکرده. اجاره ای که گفتن لا یجوز اخذ الاجر علی الفرائض، جایی است که متعلق اجاره اون فریضه باشه، نه یه عنوان دیگری که ینطبق علی الفریضه فقط لا ینفرق عن یفترق عن الفریضه، که عنوان قیام مثلا باشه، که جزء نمازم میشه قیام باشه. اجاره بر قائم بودن در اونجا اشکالی نداره، چون اجاره بر فریضه نیست. حتی اگر فریضه هم انجام بده، قیامش هم بشه قیام صلاتی. این اولا. و ثانیا اساسا دلیل بر بطلان اخذ اجرت بر واجبات عینی مثلا حتی فرائض در کار نیست، به جز اجماع. یا اجماعه که اجماع اینجا رو نمیگیره اینجوری موردی رو، یا اشتراط مجانیت جایی که اون فعل درش عقد شده که واسه مجانی انجام بگیره، چنانچه گفته شده در باب تغسیل میت و اینها شرط شده مجانی انجام بگیره، اگه مجانیت درش عقد شده باشه خب بله با اخذ اجرت خلف لازم میاد دیگه، مجانی نیست باطل میشه. یا یکی از این وجوهی است که گفته شد، مثلا قصد غربت نمیاد فلان نمیاد کنم، یکی جواب داده شده، هیچ یکی از این ادلهی که برای وجوب حرمت اخذ اجرت بر واجبات گفته میشه اینجا در حقیقت نیست، یا اصلش درست نیست، اگر هم درست باشه اینجا جاری نیست. بنابراین در این جهت دوم اخذ اجرت بر نفس قطع طریق و نهی و مشی هم جایزه، حتی اگر وجوبش وجوب غیری نبود، از باب مقدمه نبود، بلکه وجوب نفسی بود، اگر حج واجب میشد براش مثلا به مستطیع میشه، این هم واجب باشه به وجوب نفسی، چون اولا این وجوب وجوب توسلی است، دلیل بر اگر کسی استفاده کنه تازه وجوبش بود. تعبدی هم باشه، گفتیم منافات نداره قصد قربت و تعبدی بودن اینجا با اخذ اجرت. ادله دیگری هم که ذکر شد که جواب داده شد، بنابراین حق این است که چه قائل بشیم به این که قطع طریق جزء اعمال حجه، چه قائل نشیم، لازم نیست که ملتزم بشیم که جزء نیست، و اون بحث رو در جهت سابق گفتیم دلیلی بر جزئیت نیست، دلیلی هم بر جزئیت درست بشه باز یجوز و این که اجیر بشه، هم بر کاری که ملازمه بر مشیه، این که روشن خدمتون فی طریق، هم بر خود قطع طریق، حتی اگر قطع طریق و مش ولو از میقات جزء اعمال حج باشه. اینم جهت دوم. جهت سوم مرحوم سید متعرض یه جهت دیگه هم اینجا شده، میفرماد ولذا بعد از اینکه اخذ اجرت رو بر مش جایز میدونه، چون جزء نیست، جزء حج نیست، مش میفرماد ولذا لو کان مستطیعا قبل الاجاره جاز له اجاره نفسه للخدمه في الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المش معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المش صح ايضا ولا يضر بحجه. میفرماید حالا که وجوب، حالا که مش وجوبش وجوب مقدمی شد، جزء اعمال حج نبود و نیست، اگر مستطیع بود خودش مکلف و یک کسی هم میخواست اجیرش کنه، حالا میخواد برای حج، یک کسی هم میخواد اجیرش کنه برای کاری، خدمتون فی الطریق، اجارهش جایزه چون خب یه فعل دیگری است، فعل حج نیست. میفرماید بل ولو آجر نفسه لنفس المش، برای خود مشی هم بخواد تو اجیر بشه، بهش بگه بیا با من بریم، خود این مش رو ازش بخواد، قطع طریق را متعلق اجاره قرار بده، بازم اشکالی نداره چون جزء حج نیست. اینه مبنی کرده برای اینکه جزء حج نیست. اینجا هم باز همون بحثا میاد که جزء حج هم باشه باز جایزه قطع طریق، اجاره دادن این مش، و همون بیاناتی که در اونجا گفته شد که اولا این وجوب توسلی است اگر باشه، نه تعبدی، تعبدی هم باشه منافات نداره با قصد قربت یا قصد عنوان، تنافی هم نداره با عدم مثلا جواز اخذ اجرت بر عبادات و امثال اینها، چون اون در جایی است که متعلق اجاره خود اون عبادت به عنوان عبادت باشه، اینجا متعلق اجاره مشیه نه عبادت، مشیه که عنوان اعمه بدون حج، هم اگر بخواد بدون نیت حج بدون قصد قربت مش کنه، اجاره رو انجام داده، حج رو انجام نداده، واجب رو انجام نداده. اونجایی که میگن اجاره بر عبادات باطله مثلا و نمیشه اجاره داد، اونجاییست که خود اون عنوان عبادی بخواد یا عنوان واجب عینی بخواد متعلق اجاره قرار بگیره، خود اون فریضه متعلق عباده قرار بگیره، نه یه عنوان دیگری که عنوان توسلی است، عام اعم از عبادت، در غیر عبادت هم منطبقه، همجور که عرض کردیم کسی اجیر بشه یه جای بیسته، حالا این ایستادن رو نمازم بخواد بخونه اونجا، نمازش اشکالی نداره، اجارش هم درسته، نمازش هم درسته. اینم جهت دوم. جهت سوم، جهت چهارم میفرماید، بعد میفرماید نعم، باز متعرض یک فرع دیگری در این مسئله میشه و اون جایی که پس ایشون گفت جایزه اجیر بشه، چه مستطیع باشه چه با خود این اجاره مستطیع بشه، اجیر بشه برای خود مش، نفس مش. چرا؟ چون مش خارج از اجزاء حج، خارج از واجبات حج و اعمال حج، ما اضافه کردیم جزء ام بود اشکال نداشت. حالا ایشون یه جاره میخواد استثناء کنه، بگه اونجا دیگه جایز نیست. کجاست؟ این جهت چهارمه. میفرماد نعم، لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له ان یوجر نفسه لنفس المش که اجارته لزیارت بلدیه، اما لو آجر للخدمت فی الطریق فلا بأسه و این کان مشیهو للمستأجر الاول فالممنوع وقوع الاجارت على نفس ما وجب علیه اصلا او بالاجاره. برمود اگر اجیر کرد خودش را برای حج بلدی، از طرف کسی میخواد حج بره، از بلدم بره، یعنی سیر از بلد و رفتن از اونجا تا حج، اینم داخل در اجارش عمل مستأجران علیهش، این حج بلدی است یا زیارت بلدی، از جایی از اون شهر بره تا اونجایی که میخواد مثلا امامی رو که میخواد زیارت کنه، اجیر شد. اینجا دیگه نمیتونه باز اجاره بده سیر خودش را برای خود همین قطع طریق و مشی و مسیر. اگه اجاره بده باز در اینجا خودش برای یه عمل دیگری اشکال نداره، چون اجاره اول خورده به سیر الالحج، اجاره دوم خورده که مثلا در این مسیر اجیر بکنه خودش که قرآن یادش بده اون به مستأجر دوم. فعل قرآن غیر از فعل مشی، دو تا فعله، این فعلش میشه متعلق اجاره اول، اون فعل دیگهش میشه متعلق اجاره دوم. اما اگر بخواد خود مشی را باز دوباره اجاره بده، این جایز نیست. چرا؟ چون مشی شد مملوک، شد عمل مشیش شد مملوک برای مستأجر اول، عملی که مملوک شد برای دیگری دیگه نمیتونه باز مملوکش کنه، مثل که چیزی بفروشه به کسی باز همون بفروشه به دومی، دیگه از ملکش رفت بیرون، وقتی از ملکش رفت بیرون دیگه مالک نیست تا اجارش صحیح باشه، اجاره دوم باطل بشه. استثناء اینه خلاصه که اگر عملش را، مسیر را، قطع طریق را تملیک کرد با اجاره به کسی، دیگه نمیتونه خود همین را باز تملیک کنه به اجاره دیگری، به دیگری فعل دیگری که مقرون با اینه میتونه او را تملیک کنه، مثل تعلیم قرآن یا هر کار دیگری، خیاطت، در مسیر کار دیگری بخواد انجام بده. اما خود مشی را باز بخواد تملیک کنه به دیگری، چون دیگه از ملکش آمد بیرون، مالک نیست دیگه این را تا بتونه اجاره بده. اجاره وقتی میتونه صحیح، اجاره و بیع و عقود آدم مالک اون عمل یا عین باشه تا بتونه بفروشه یا بتونه اجیر بشه بر اون عملی که ملکشه، اینجا از ملکش رفته بیرون دیگه. ولی زمین فرماید اما لهو ان یوجر نفسه لنفس مش، نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز لهو ان یوجر نفسه لنفس المش که اجارته لزیارت بلدیه، اما لو آجر للخدمت فی الطریق فلا بأسه. اما اگه یه خدمت دیگری که غیر از عمل مش باشه او رو بخواد انجام اجیر بشه برای او، برای مستأجر دیگری اشکالی نداره. اما همون مشی را که اجیر شده برای مکه، بیاد این را باز تملیک کنه برای کسی دیگری، بین که بره برای زیارت مثلا مدینه، نمیشه، چون اون مسیر مملوک شده برای اولی، سیر و قطع طریق، عمل قطع طریقش مملوک شده دیگه، مالک نیست تا باز اجاره بده به دیگری و پول دیگری باز بگیره. اما اگر یه فعل دیگری که مقرون با او را انجام بده خدمتون اخرى فی الطریق باشه اشکالی نداره. و این کان مشیه للمستأجر الاول، اون خدمت دیگریش للمستأجر الثانی، دو تا فعل اشکالی نداره. فرمود بعد خلاصه گیری میکنه که عرض کردیم دیروز اینجا ضابطه کلی رو میده اینجا در ذیل، فالممنوع وقوع الاجاره على نفس ما وجب عليه اصلا، اون مسئله اوله. جهت در حقیقت دوم که اگر ما وجب علیه اون فعلی را که جزء اعمال حج اونو بخواد اجاره بده که وجوب شرعی داره، چون مثلا در واجبات عینی شرعی و فرائض بالخصوص اجاره باطله، لا یجوز، فممنوع. فالممنوع وقوع الاجاره على نفس ما وجب علیه اصلا او بالاجاره، اگر واجب بشه برش بالاجاره بازم باطله. که ما عرض کردیم این بل اجارهش درسته، مثلا بنابر این مبنا که از ملکیتش میاد بیرون دیگه نمیتونه عین همونو باز به کسی دیگری اجاره بده چون مالک نیست، ولی اگر وجب علیه اصلا این کبرای کلی اینجوری نداریم به بیاناتی که اونجا گفته شد. اینجا یه نکته ای رو میخوایم اضافه کنیم و اون نکته اینه که بعضی ها اینجا این حاشیه رو زدن که درسته، گفتن اگر اجاره دوم به فعل دیگری نخوره ولی به خصوصیتی و کیفیتی در همون فعل مشیش بخوره که متعلق اجاره اوله، مثلا مشی راجلن، او مطلق مشی رو ازش اجاره کرده، این میگه اگر پیاده بری، این پیاده کیفیت پیاده رفتن را راجلن را مثلا به دیگری اجاره بده اشکالی نداره، یا او مطلق سلوک که طریق را ازش اجاره کرده، این طریق خاص را از این را اگه بری برای رفتن در اون طریق اجاره دیگری بگیره، اینم اشکالی نداره چون باز متعلق اجاره دوتا میشه، متعلق اجاره دوم این کیفیت و این خصوصیت، متعلق اجاره اول مثلا ذات کلی سیره. این نکته خب نکته درستی است، چون این همون خدمتن فی طریق مرحوم سیدم شاید این رو بگیره. ولی یه نکته دیگر کبروی اینجا مطرحه و اون اینه که کلن در باب اجاره بر اعمال مثل اینجا اجاره بر سیر و قطع طریق و امثال این، در اجاره بر اعمال در کتاب الاجاره اونجا ما یه بحثی رو مطرح کردیم، گرچه این بحث در میان فقهای ما مطرح نیست ولی توی در فقه به اصطلاح وضعی مطرحه و در حقوق روز مطرحه، این که اجاره در اعمال آیا مثل اجاره در اعیانه؟ اجاره در اعیان کسی خونه ای رو اجاره میکنه، مغازه‌ای رو اجاره میکنه، مرکوبی رو اجاره میکنه، اجاره در اعیان میگن برگشتش به تملیک اون منفعته، منفعت اون عین را تملیک میکنه با اجاره به دیگری، اون میشه مالک منفعت، صاحب عین میشه مالک رقبه عین، ولی منفعتش در اون مدت اجاره میشه ملک دیگری به اجاره. در اجاره در اعمالم باز فقهای ما همین رو پیاده کردن، گفتن اجاره در اعمالم تملیک عمله، وقتی کسی اجیر میشه که برای کسی پیراهنش رو بدوزه، برای کسی یک کاری کنه، خدمتی انجام بده، کارگری کنه در منزلش، این عملی را که برش اجیر میشه مستأجر با اجاره کردن مالک این عمل این آقا میشه، این عمل هم مثل اون منفعته. ولذا اجاره را یه تعریف کردم، چه در اعیان چه در اعمال گفتن هر دو یکیه، تملیک المنفعه بالاجره. این فقه ما اینجوریه معمولا. البته بین اجاره در اعمال و اجاره در اعیان یه آثار در آثار و احکام اختلاف هست، ولی در تحلیل این دوتا هر دو رو از یک باب دیدن و هر دو رو برگشت دادن به یک تعریف، یه تعریف برای هر دو قائل شدن و بابش رو باب تملیک منفعت و تملیک عمل دونستن. مقابل این یه رأی هست به تفصیل بین این دوتا که اجاره بر اعیان تملیک منفعته، ولی اجاره بر اعمال تملیک عمل نیست. اجاره بر اعمال به اصطلاح حقوق روز حق عینی نمیاره، حق شخصی میاره، التزام به عمله. اینکه حالا او بر من مالک میشه یه چیزی، اگه اجیر شدم برای کاری، برای او مالک عمل من نیست، چون عملی هنوز نیست. او حقی بر من پیدا میکنه، من ملتزم میشم بر او که براش این کار بکنم. شبیه باب کفالت میمونه، وقتی کسی کفیل میشه کسی دیگر بیاره، اندل مطالبه دائن مثلا اون مدیون بیاره. اونجا میگن این حق داره بر اون شخص که الزامش کنه که این کار انجام بده یا کفیل رو بیاره. مالک چیزی نیست بر اون، مالک اون دین بر ذمه اون نیست، بلکه این یه التزامی اون میده که این کار انجام بده. یه حق شخصی است به اصطلاح، نه حق عینی. اگر کسی این مبنا را قائل شد در باب اجاره در بر اعمال، قائل شد به اینکه تملیک عمل نیست بلکه حق بر شخص عامله که ملتزم شده این کار برش بکنه، میتونه الزامش کنه که این کار بکنه. اگه اینجوری شد تملیک در کار نبود، وقتی یکی از آثار این مبنا اینه که در اینجا اشکالی نداره یه عمل واحدی را به دو نفر التزام بده، هم به این التزام بده که این مشی را بره تا مکه، هم به اون دیگری التزام بده که این مشی را بره تا مدینه زیارت بلدی برش بکنه. چون دیگه اون استدلال نمیاد که عمل وقتی اجاره اول درست شد واقع شد، شد مملوک مستأجر، دیگه این مالک نیست تا بتونه باز این کارو بکنه. دو تا از دو نفر میتونن الزامش کنند به این عمل، هم او میتونه الزامش کنه، همین میتونه التزام کنه. دو تا التزام شخصی یا دو تا حق شخصی امتناعی درش نیست. دو تا ملک بر یه مال بر یک منفعت بل معقول نیست، اما دو تا الزام بر یک کسی، یکی از دو از دو نفر در مقابل دو نفر ملزم باشه یک کاری انجام بده، ولی یک کار، این معقوله، امتناعی درش نیست. هر دو میتونن، مثل جاییست که بر یک کسی دو نفر کشته هر دو میتونن قصاصش کنن، هر کدوم حق قصاص داره مستقل از دیگری بر اون. جمع همینجور این حق شخصی، این یه حق شخصی داره که الزامش کنه به این عمل، اون هم باز همین حقش، یه حق شخصی دیگری داره که الزامش کنه بر نفس همین عمل. اگر یکی این حقش ساقط کرد، دیگری باز میتونه الزامش کنه اون عمل رو انجام بده. باب ملکیت دیگه نیست، باب تملیک مال نیست. اگه باب تملیک باشه اجاره برای اعمال، بله این استدلال درسته که اگه کسی خودش اجیر کرد برای کسی، دیگه نمیتونه اجیر کنه برای کسی دیگری برای همون عمل. اما اگر برگردونیم به التزام و حق شخصی و الزام، امکان الزام به اون عمل، خب دو تا التزام بشه برای دو نفر چه اشکالی داره؟ برای یه عمل هم اون میتونه الزامش کنه که این عمل رو انجام بده، هم این یکی میتونه الزامش کنه که این عمل، مگر عمل عملی باشه که نشه. یعنی مثلا خیاطت ثوب این و خیاطت اون خارج از بحثه، جاییست که یه عمل بشه عمل واحد باشه، زمین سیر الی مکه، این سیر الی مکه هم اون میخواد، همین میخواد سیر با این قافله، او پسرش تو این قافله است، میگه بیا با این قافله سیر کن. اون که دیگه هم پسرش تو همون قافله است، باز بهش یه پولی دیگه میده، میگه بیا با این قافله سیر کن تا مکه. هر دو اجیر هر دو بشه، چه اشکالی داره؟ این سیری که داره انجام میده، هر دو التزام حقی رو انجام داده در حقیقت، هم حق او رو انجام داده، هم حق این یکی رو انجام داده. جایی که عملی که مستأجرون علیه عمل واحدی است که بشه برای هر دو قرار بگیره، چه اشکالی داره اینجا؟ اگر مملوکیت را قائل شدی، بله در باب اجاره بر اعمال این اشکال میاد که چون ملک دیگری شده، دیگه ملک تملیک دیگر معنی نداره، چون مالک نیست عملش را، اما اگر باب اجاره را اعمال را از باب تملیک عمل بیرون آوردیم، وارد کردیم در باب التزام به حق شخصیش کردیم که الزام داره که این کار رو بکنه، ملکی تملیکی نشده، خب از طرف دو نفر این الزام جایی که یه فعل به درد هر دو میخوره و محقق هر غرض هر دو، حالا دو تا التزام میده، این التزام میده این کارو بکنه، اونم مستقلا التزام میده، در حقیقت متعلق اجاره میشه اون حق شخصی که بر شخصه و اون متعدده. دو نفر میتونن در یکی هر کدوم یه حق مستقلی بر نسبت به فعل واحد داشته باشه، نسبت به امر واحدی داشته باشه، این تنافی نداره، اتحاد امتناعی نداره، مثل تملیک دو تا تملیک در یک مالی که تملیک به یکی کرده باز دو مرتبه نیست که اونجا بگیم دو تا بگیم ملکیت تعدد پیدا نمیکنم، از ملکش رفت بیرون دیگه، ملکی نداره تا بخواد تملیک کنه طبق اون مبنا. بله این هم یه نکته ایست که اینجا دیگه هر کی هست حسب مبنای بحث، این که آیا اجاره از این قبیله در باب اعمال یا نیست دیگه این در کتاب اجاره باستی بحث بشه، فقط اینجا خواستیم اشاره کنیم که این عدم صحت در این اجاره دوم بر همون مش در صورتی است که در باب اجاره قائل به تملیک عمل بشیم که فقهای ما معمولا همین اختیار کردن، ولذا کسی که این مسلک را انتخاب کنه و اختیار کنه همین مطلبی که مرحوم سید گفته درسته در باب اجاره. صلی الله علی محمد.